استدیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
ساعت یک بعد از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، در این برنامه خبری استدیو پی یک رادیو آزادی، من سید سمی عباس میزبان شما هستم. در این یک ساعت لا بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش های داریم، در مورد فرارسیدن روز بین المللی سواد و مطالب دیگر. برنامه کاروان زهر را نیز داریم، اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از ستار فروخ.
وزارت داخلی افغانستان میگوید بیش از 10 عضو وابسته به داعش در ولایت ننگرهار و 4 تن از طالبان در ولسوالی دیک ولایت غزنی کشته شدند. ایالات متحده آمریکا احتمالاً ماه آینده دریابد که ایران توافق هسته‌ای سال 2015 را نقض کرده است و جرمنی از توافق رئیس جمهور روسیه با فرستادن قوای حافظ صلح سازمان ملل متحد به شرق اوکراین استقبال کرد. تفصیل اخبار. خبرهای افغانستان را با این خبر آغاز میکنیم. معاون دوم رئیس جمهوری افغانستان میگوید که بی‌سوادی هنوز هم یک مشکل عمده در این کشور است. محمد سرور دانش که امروز در مراسم به پیشواز از روز جهانی سواد در کابل صحبت میکرد، اما گفت حکومت افغانستان برای محو بی‌سوادی اقدامات مؤثر را روی دست دارد. وی به ادامه افزود:
متاسفانه باید گفت که کشور ما افغانستان از نگاه شمار افراد بی‌سواد در پایین ترین رتبه های لیست کشورها قرار دارد. بیش از 60% و تا 65% جمعیت افغانستان هنوز بی‌سواد هستند.
معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان همچنان گفت به علت ناامنی ها در کشور در بسیاری مناطق مکاتب هنوز هم برای شاگردان بستند. جزئیات بیشتر تا دقایق بعد. وزارت داخلی افغانستان از کشته شدن 11 تن از افراد وابسته به داعش در ولایت ننگرهار خبر می دهد. این وزارت در یک اعلامیه می گوید این جنگجویان داعش صبح امروز در یک حمله هوایی نیروهای افغان در قریه دیوانه بابای ولسوالی هسکمینه کشته شدند. وزارت داخله همچنان می گوید 4 تن از طالبان پس از آن کشته شدند و 3 تن دیگرشان زخم برداشتند که یک مخفیگاه آنان عصر دیروز در ولسوالی دیک ولایت غزنی هدف حمله هوایی نیروهای امنیتی افغان قرار گرفت. این وزارت گفته است 2 طالب دیگر که در طراحی و سازماندهی حمله های تروریستی به خصوص جاسازی ماین های کنار سرک در ولسوالی دیک نقش مهم داشتند، هنگام جاسازی ماین بازداشت شدند. طالبان تا حال چیز نگفتند. مقام های اروزگان می گویند در عملیات نظامی در این ولایت حداقل 45 تن از طالبان کشته شدند. این عملیات دیروز در شرق ترینکوت مرکز ولایت اروزگان آغاز شد. دگروال رحمت شاه قیمتی قماندان لوای 4 پیاده در اروزگان امروز به رادیو آزادی در مورد این عملیات گفت:
53 نفر طالبان لمنزل اردی او حدود 53 نفر که زخمیان لری او صحیح نواتلی دی او پتیخت بریلی شویدی.
حالا هم از رادیو آزادی چند خبر از جهان. جرمنی از توافق ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه با فرستادن قوای حافظ صلح سازمان ملل متحد به شرق اوکراین استقبال کرد. جرمنی میگوید این نشانه تغییر در پالیسی های روسیه است و نباید این فرصت را از دست داد. پیشنهاد پوتین در زمینه اعزام قوای اندک مسلح حافظ صلح برای حفاظت ناظرین بین‌المللی در شرق اوکراین اواخر دیروز به رئیس شورای امنیت سازمان ملل متحد پیشکش شد. رئیس جمهور روسیه خواهان آن یک روز پیش در یک نشست خبری در چین شده بود. سیگمار گابریل وزیر خارجه جرمنی گفت این اعلان پوتین برایش تعجب آور است، اما افزود که خرسند است اولین نشانه را می‌بیند که پوتین می‌خواهد در مورد یک تقاضا که قبلا روسیه آن را رد کرده بود بیشتر بحث کند. ایالات متحده آمریکا احتمالاً ماه آینده دریابد که ایران توافق هسته‌ای سال 2015 را نقض کرده است، اما نیکی هیلی سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد به روز پنجشنبه گفت این به معنای خروج واشنگتن از این توافق نامه نیست. اگر دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده تصمیم بگیرد که ایران به توافق هسته‌ای پایبند نبوده، این معنای خروج آمریکا از برنامه جامع مشترک نخواهد بود. به اساس قوانین ایالات متحده، وزارت خارجه این کشور باید هر 90 روز به کنگرس اطلاع دهد که آیا ایران به توافق هسته‌ای جامع پایبند بوده یا نه. توافق هسته‌ای میان تهران و 6 قدرت بزرگ جهان از ایران خواسته که در بدل رفع قسمت از تعذیرات بین‌المللی، فعالیت‌های غنی‌سازی هسته‌ایش را مهار کند. مهلت بعدی ماه اکتبر است و دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده گفته است فکر میکند تا آن زمان آمریکا عدم پایبندی ایران به توافق هسته‌ای را در خواهد یافت. و وزیر خارجه عربستان سعودی اظهارات ایران در مورد بهبود روابط میان تهران و ریاض در پی پایان مراسم حج را رد کرد. عادل الجبیر دیروز در نشست خبری در لندن گفت اگر ایران خواهان داشتن روابط نیک با عربستان سعودی است، باید پالیسی هایش را تغییر دهد و به قانون بین المللی ارج بگذارد. پیش از این علی غازی اسکر رئیس اداره حج در تهران از عربستان سعودی به خاطر انجام موفقانه مراسم حج سپاسگزاری کرد و گفته که این احتمالاً را برای مذاکره در باره مسائل دیگر باز کند. خبرگزاری ایسنا نیز به نقل از محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران گزارش داده که احتمال دارد پس از مراسم حج دیدارهای دیپلماتیک انجام شود.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 1:07 است. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند. در پیشواز از روز جهانی سواد در کابل اجلاس برگزار شد. معاون رئیس جمهور افغانستان گفت
متاسفانه باید گفت که کشور ما افغانستان از نگاه شمار افراد بی سواد در پایین‌ترین لیست کشورها قرار دارد.
دلیل کاهش سطح سواد در افغانستان چیست؟ یک تحلیلگر میگوید
نبود یک پلان درست کاری در بخش معرف افغانستان، نبود سرمایه گذاری معتبر و نبود زیربنا و نبود معلمین مدرسه.
مرور بر خبرهای اقتصادی افغانستان. روسیه موافقه کرده است که در مورد جابجا شدن سربازان حامی صلح ملل متحد در مناطق جنگ اوکراین صحبت می کند. مرور بر بعضی از روزنامه های چاپ امروز کابل. سرنوشت یک زن سال خورده افغان که 106 سال عمر دارد و سویدن پناهندگی او را رد کرده است. نواسه این زن سال خورده به رادیو آزادی گفت
تا با حالی هم دیگه تکلم نداره، نمیتونه درست گپ بزنه، یعنی وقتی هم که گپ میزنه یک زبانش نمیگرده.
پیام های صوتی بعض از شنوندگان رادیو آزادی و در نیمه دوم ساعت کاروان زهر را داره. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، معاون دوم رئیس جمهور افغانستان رقم بی‌سوادی در کشور را یک مشکل جدی میخواند. وی که در محفل به پیشواز از روز جهانی سواد در کابل سخنرانی میکرد، تاکید نمود که حکومت برای محو بی‌سوادی برنامه‌های مؤثری را روی دست دارد. همزمان با این، بانوی اول افغانستان میگوید حکومت اراده سیاسی دارد تا مردمان کشور باسواد شوند. نصرت پارسا در استودیوی کابل است و در این باره جزئیات بیشتر دارد.
امروز سرور دانش، معاون دوم رئیس جمهور افغانستان، در محفل به پیشواز از روز جهانی سواد در کابل گفت که داشتن سواد زیربنای توسعه و صلح را می سازد و بدون سواد جوامع به رفاه اجتماعی نمی رسند. به گفته سرور دانش، وزارت معارف مکلف است که در برابر نفرتگرایی و افرادگرایی مبارزه جدی بکنه و آنچه که معاون دوم رئیس جمهور میگه کودکان و جوانان باید در مکاتب بر اساس اندیشه اعتدال تربیت شوند. معاون دوم رئیس جمهور رقم پایین بودن سطح سواد در افغانستان را یک چالش جدی خواند و گفت که 60 تا 65% مردم افغانستان بی سوادند، در حالی که به گفته او حدود 30% جمعیت بالای 15 سال افغانستان با سواد هستند. آقای دانش بیشتر در این مورد گفت.
با توجه به چالش های گوناگون اجتماعی، داشتن سواد زیربنای صلح و توسعه است و بدون آن نه به صلح و امنیت پایدار دست می‌یابیم و نه به توسعه و رفاه اجتماعی. همچنین سواد آموزی به کاهش فقر کمک می‌کند و یکی از مؤثرترین روش‌های بهبود صحت مادران و کودکان است.
از سوی دیگر رولا غنی، بانوی اول افغانستان، در این محفل سخنرانی کرد و گفت که حکومت اراده سیاسی دارد تا برنامه های مؤثری را برای بلند بردن سطح سواد در افغانستان به حالت اجرا در بیاره. رولا غنی که در این محفل سخنرانی می کرد بیشتر صحبت کرد.
البته از قبل اراده سیاسی نبود که مردم سواد آموز شوند، ولی فعلا حکومت وحدت ملی میخواه که مردم بفهمند چطور نوشتن و خواندن کنند و برازی باید نفرای مسلکی، نه نفرایی که البته وکیل میشناسن یا زورمنده میشناسن. زیاد مدیدم و زیاد میفهمین مردم از اطراف پیش ما میاین و شکایت میکنن، مثلا که در یک ولایت مسئول سواد آموزی البته بود باشش در یک ولایت دیگر که دور است. ای چی رقم است؟
در حال حاضر در مکاتب افغانستان 9.2 میلیون متعلم مصروف آموزش هستند که در این مکاتب تعدادشان 17000 مکتب است و توسط 200000 معلم این متعلمین درس داده میشن. اما در بخش سواد آموزی حدود 400000 تن مصروف سواد آموزی هستند که بیشترین کسایی که مصروف سواد آموزی هستند، یعنی 55%شان را زنان تشکیل میتن. بله،
تشکر. شنوندگان گرامی، خبرنگار رادیو آزادی بود که در مورد اجلاس در پیشواز از روز جهانی سواد توضیحات میداد. شما را از آگاهان در بخش معارف میگویند برای بلند بردن میزان سواد در افغانستان باید تغییرات اساسی در ساختار معارف ایجاد شود و برنامه ملی سواد آموزی جدی گرفته شد. صدیق پتمن، معین پیشین وزارت معارف و یکی از آگاهان، به رادیو آزادی گفت نبود معلمین مسلکی از دلایل عمده پایین بودن سطح سواد در کشور است. سهل لیوال با آقای پتمن مصاحبه کرده و در نخست از او پرسیده است که با وجود تلاش‌ها برای تقویت معارف در بیش از 1.5 دهه گذشته، چرا هنوز سطح بی‌سوادی در کشور بلند است؟
ما شما زمان به یک تلاش مثبت گفته میتونیم که نتیجه مثبت از بگیریم، چون در یکونین دهه گذشته یک تلاش مثمر و مثبت صورت نگرفته. به این خاطر نتیجه شما فعلا امروز ما شما لمس میکنیم که با وجود گذشته یکونین دهه و ارقامی که وزارت معارف وقتاً فواختن ارائه کرد، چی در بخش سواد تعلیمات عمومی و چی در بخش سواد آموزی، بالاخره نتیجه شما امروز ما به دوم گفتن که 65% بی‌سواد دارند.
کدام عوامل سبب شدن که تا کنون بیش از نیم نفوس افغانستان از نعمت سواد بی بهره باشند؟
نبود یک پلان درستی کاری در بخش معرف افغانستان، نبود سرمایه گذاری ماستر و نبود زیربنا و نبود معلمین مسلکی باعث ازش شده که ما یک معرفی خوب نداشته باشیم.
به یکی از عوامل که شما اشاره کردین آقای پتمن، نبود معلمین مسلکی بود. چقدر این مسئله روی رشد سواد در کشور تاثیرگذار بوده؟
تاثیر منفی داره، بخاطر اینکه تا زمانی که یک معلم سر مضمون خود حاکم نباشه و با شاگرد خود سواد مختلف میتونه.
بله، گفته میشه که کیفیت نصاب تعلیمی یا نصاب تدریس هم پایین است. دلیل این مسئله به نظر شما چی هست؟
ولی شما معلم خوب نداشته باشین، کیفیت از کجا به دست میارید؟
بله، یعنی هدف ما ایست که چگونگی خود نصاب تعلیمی یا تاثیرگذار است یا ای که باید درباره از او مسئله هم تجدید نظر شه و دوباره بشینن و کتابهای جدید با موضوعات جدید تالیف بکنن.
یکی موضوع تالیف کتاب است، یکی داشتن برای تدریس معلم، باید برای تدریس معلم داشته باشه. شما هم نصاب را بسازین برایش معلم نداشته باشین، طبعا اون نصاب تطبیق نمیشه.
و آیا می موجودیت مکاتب خیالی که بیشتر ازش سخن زده شده، نقش را در بلند بودن سطح بیسوادی در افغانستان داره؟
تدریس در مناطق امن، ولی در مناطق امن مثلا شهر کابل نبود زیربنا، نبود معلم مسلکی، کمبود معلم و کمبود وقت برای شاگرد
آورده باعث شده که سطح سواد و سطح و کیفیت پایین بیاید.
آقای پتمن، در آخر میخواییم بپرسم که برای بلند بردن سطح سواد در افغانستان چی اقدامات اساسی که صورت نگرفته باید صورت بگیره؟
اولا ساختار وزارت معارف باید تغییر بخوره. از نگاه شیوه تدریس یک ساختار مؤثر باید ساخته شود تا ما موضوع سواد از صنف اول اشش حل کنیم. کسایی که در مکتب نمیره، یک برنامه ملی سواد آموزی برشان ساخته شود. در فقرا و قصبات که مردم زندگی میکنه از کورس‌های سواد آموزی قطعا مراقبت صورت میگیره و کورس‌های خیلی وجود داره. این عوامل باعث شده که سطح سواد پایین است.
صدیق پتمن، معین پیشین وزارت معارف افغانستان بود که گفت نبود معلمین مسلکی از دلایل عمده پایین بودن سطح سواد در کشور است. شنوندگان گرامی، حالا نظیفه محبوبی مروری دارد بر خبرهای اقتصادی افغانستان.
تاجران هلمند از نبود پارک‌های صنعتی در این ولایت شکایت دارند. علی احمد ناصری، رئیس پارک‌های صنعتی این ولایت، به رادیو زادی می‌گوید که برای که ایجاد پارک‌های صنعتی در هلمند زمین نیز مشخص شده است، اما زمان توزیع آن معلوم نیست. ناصری می‌گوید برای ایجاد پارک‌های صنعتی کارهای اداری زمین از 2 سال به این سو در اداره اراضی بند افتاده است و به آن توجه صورت نمی‌گیرد. به گفته ناصری، در حال حاضر حدود 50 کارخانه بزرگ کوچک در هلمند فعالیت دارند. تلاش کردیم در این باره دیدگاه اداره اراضی را نیز داشته باشیم، اما به تماس‌های من پاسخ داده نشد. در برخی از مناطق ولایت هرات به علت افزایش درختان توت و شرایط خوب اقلیمی، امسال صنعت تولید ابریشم در این ولایت رشد چشمگیر داشته است. خلیل احمد یارمند، آمر اجرایی اتاق تجارت و صنایع هرات، امروز به رادیو زادی با بیان این مطلب گفت که در حال حاضر در کنار دهقانان، زنان نیز در ولسوالی‌های زندجان، غوریان، اینجی، گذره و اوبی مصروف پرورش کرم‌های ابریشم هستند. از تار ابریشم در ولایت هرات دستاربند، تکه‌های گوناگون انتیک، چادر و لباس‌های ابریشمی تهیه می‌کنند. از سال‌ها پیش باشندگان هرات مصروف تولید صنعت ابریشم در این ولایت هستند. این هم بهای مواد خوراکی. امروز در کابل یک بوری آرد قزاقی 1170 افغانی، یک بوری 50 کیلویی بوره 1920 افغانی، یک بوری سونیم سیره برنج 1800 افغانی، 16 لیتر روغن 1130 افغانی و همین گونه 1 لیتر پترول در بازارهای کابل 45 و 1 لیتر تیل دیزل 43 افغانی فروش می شود. و این هم نرخ بعضی اسعار خارجی در بدل پول افغانی در سرای کشاسده کابل. 1 دلار امریکایی 68 افغانی و 45 پول، 1 یورو 80 افغانی و 80 پول، 1 پوند انگلیسی 88 افغانی و 20 پول، 1 ریال سعودی 18 افغانی و 10 پول، 1000 تومان ایرانی 17 افغانی و 60 پول و 1000 کلدار پاکستانی 640 افغانی.
خبرهای اقتصادی را از رادیو آزادی شنیدید.
رادیو آزادی، مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
یادآور می‌شویم که برنامه‌های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می‌کند. برنامه‌های رادیو آزادی را ادامه می‌دهیم، به مطالب مربوط به افغانستان برمی‌گردیم، اما حالا مطلب مهمی داریم از جهان. جرمنی از توافق ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه با فرستادن قوای حافظ صلح سازمان ملل متحد به شرق اوکراین استقبال کرد. جرمنی میگوید که این نشانه ای تغییر در پالیسی های روسیه است و نباید این فرصت را از دست داد. فرشتنگاه همین موضوع را دنبال کرده و در استودیو است. فرشته جان، رئیس جمهور روسیه به چه دلیل اعزام نیروهای حافظ صلح به شرق اوکراین پیشنهاد کرده و این پیشنهاد چه زمان مطرح شد؟
بله سید سمی عباس، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفته که هدف از اعزام قوای اندک مسلح حافظ صلح به اوکراین حفاظت از ناظرین بین المللی در شرقی کشور است. پیشنهاد پوتین در این زمینه اواخر روز گذشته به رئیس شورای امنیت سازمان ملل متحد پیشکش شد. رئیس جمهور روسیه خواهان آن یک روز پیش در یک نشست خبری در چین شده بود. جرمنی از پیشنهاد روسیه ابراز خوشبینی کرده و وزیر خارجهش گفته که این اعلان پوتین برایش تعجب آور است، اما همچنان افزوده که خرسند است اولین نشانه ای را میبیند که پوتین میخواهد در مورد یک تقاضایی که قبلا روسیه آن را رد کرده بود بحث کند.
خب جرمنی از پیشنهاد رئیس جمهور روسیه استقبال کرده، عکس العمل اوکراین در رابطه چیست؟
اوکراین در این مورد گفته که آماده کار روی این پیشنهاد است و یک هیئتش را برای مشوره در این مورد به شورای امنیت سازمان ملل فرستاده. در همین حال ولادیمیر یلچنکو نماینده اوکراین در سازمان ملل گفته که قرار است موقف رسمی کشورش در مورد اعزام قوای حافظ صلح به شرق اوکراین از سوی پترو پروشینکو رئیس جمهوری کشور در 20 سپتامبر طی سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل ابراز شوه. اما معاون اول پارلمان اوکراین در فیسبوک خود نوشته که قوای حافظ صلح باید در مرز میان روسیه و اوکراین مستقر شوند تا جلو آمدن جنگجویان روسی را در مرز بگیرند.
خب اوکراین آیا قبلا هم خواسته بود که قوای حافظ صلح در شرق این کشور جابجا شود؟
بله، استقرار قوای حافظ صلح در اوکراین خواست دیرینه کیف است، اما به شرط آن که این نیروها تنها در مرز مستقر نه بلکه در سراسر شرق اوکراین، جایی که شاید درگیری میان نیروهای اوکراینی و جدایی طلبان طرفدار روسیه است شوند. اوکراین نگران است که اگر قوای حافظ صلح تنها در مرز میانی کشور و روسیه مستقر شوند، مسکو با استفاده از مرزهای بین المللی فرستادن جنگجو و اسلحه را به اوکراین ادامه خواهد داد.
خب پیشنهاد رئیس جمهور روسیه به شورای امنیت سازمان ملل متحد است. شورای امنیت چی میگه در این مورد؟
شورای امنیت سازمان ملل تا کنون رسماً در این مورد چیزی نگفته، اما خبرگزاری فرانسه گزارش داده که یک مصوبه در این مورد ترتیب شده که در آن گفته شده است پس از تخلیه کامل خط مقدم نبرد از نیروهای اوکراینی و جدایی طلبان طرفدار روسیه با تمامی تجهیزات آنها، نیروهای حافظ صلح در شرق اوکراین مستقر خواهند شد.
تشکر شنوندگان گرامی، فرشتنگاه بود که گزارش داشت در مورد این که جرمنی از توافق ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه با فرستادن قوای حافظ صلح سازمان ملل متحد به شرق اوکراین استقبال کرده است.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
و حالا هم نسیم شفق بعضی از روزنامه های چاپ امروز کابل را ورق می زند.
بیشتر مطالب و تبصره های روزنامه های چاپ امروز کابل با اظهارات رهبر حزب عوامی ملی خیبر پشتونخوا که گفته است پاکستان باید به خواست صلح افغانستان لبیک بگوید اختصاص یافته است. روزنامه دنیا در مطلب به نقل از اسفندیار ولی خان رهبر حزب عوامی ملی خیبر پشتونخوا نوشته است که فرصت خوبی برای پاکستان خواهد بود تا به خواست صلح رئیس جمهور افغانستان پاسخ مثبت بدهد. در مطلب به نقل از آقای ولی خان آمده است که خواست صلح محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان می تواند به تنش‌ها در منطقه نقطه پایان بگذارد. در مطلب این اظهارات اسفندیار ولی خان نیز بازتاب یافته که گفته است بدون روابط نیک میان دو کشور صلح، ثبات و امنیت در منطقه تأمین شده نمیتواند. نویسنده مطلب گفته است که آقای ولی خان از پاکستان خواسته است تا بیشتر از این فرصتها را از دست ندهد. روزنامه آرمان ملی در این باره در مطلب نوشته است که اسفندیار ولی خان از حکومت پاکستان خواسته است که از فرصت به میان آمده خوب استفاده کند و با پروسه صلح افغانستان همکاری نماید. نویسنده مطلب به اظهارات محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در روز عید نیز اشاره کرده که گفته است صلح اجندای ملی افغانستان است و این کشور با پاکستان صلح می خواهد. نویسنده مطلب میگوید که پیش از این نیز رئیس جمهور غنی چندین بار موضوع صلح با پاکستان را مطرح کرده، اما تا هنوز نتیجه در قبال نداشته است. روزنامه دولتی هواد در مطلب تحلیلی گفته است که سیاست دوگانه پاکستان با ناکامی و واکنش جدی جهان روبرو شده است. در مطلب آمده است که کشورهای دنیا بیشتر از این تهدیدات تروریسم را تحمل کردن نمی توانند و در برابر کشورهایی که از تروریسم حمایت می کنند خاموش نخواهند ماند. نویسنده مطلب نوشته است که امریکا نیز در برابر سیاست دوگانه پاکستان واکنش نشان داد و دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده حین اعلام استراتژی جدیدش گفت که پاکستان باید مراکز تروریسم را در خاکش بسته کند. و روزنامه سرخط در مطلب گفته است که پاکستان حالا در فکر بقای خود است و 3 روز بعد خواجه آصف وزیر خارجه این کشور به بیجینگ سفر خواهد کرد. نویسنده مطلب میگوید که آقای آصف پس از آن به مسکو و ترکیه می رود و همچنان سفر به واشنگتن خواهد داشت. با گفته نویسنده مطلب پاکستان حالا با خطر روبرو بوده و در تلاش نجات خود است.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. بی بی خال ازبکی پیرترین زن پناهجوی است که درخواست پناهجویش در سویدن رد شده است. او با خانوادهش در سال 2015 میلادی به سویدن رسید. محمد ازبکی نواسه خانم ازبکی میگوید فقط از سویدن میخواند که مادر کلانش را اخراج نکند. مصطفی صدیقی با محمد ازبکی تلفنی صحبت کرد و نخست از او پرسیده که اکنون مادر کلانش در چه وضعی به سر میبرد.
وضعیتش خب یک سکته کرد که سکتهش از ناشی از این بود که ما خود ما منفی خود ما را در سال انمی سال جاری که در جنوریش منفی خوردیم، باز مادر کلان ما که از این خبردار شد سکته کرد که نصف بدنشان فلج شد. باز تا به حالی هم دیگه تکلم نداره، نمیتونه درست گپ بزنه. یعنی چرا قم بگویم وقتی هم که گپ میزنه یک کلمه را 10 پیره 15 پیره اینمی تو در زبانش نمیگرده. باز شب تا صبح خواب نداره، ناله میکنه که دیگه ترس خورده. از وقتی که ما منفی خوردیم هم هیچ آرامی نداره، یعنی شب تا صبح اینمی تو برای خودشان هزیان میگه و چیزهای غیرعادی میبینن.
بعد درخواست پناهندگی شما چه زمان پاسخ منفی داده شد؟
ما یعنی ما و پدرم با خانواده ما کلن در برج یک اینمی سال میلادی که جنوری میشه و اما وقت ما منفی ما جوابش گرفتیم. باز این منفی ما که گرفتیم مادر کلان ما خودش منفی شد در ماه یونی گرفت، یعنی تقریبا 2-3 ماه پیش.
باز به خودش گفتین که درخواست پناهندگیش رد شده؟
باز وقتی که ما از خودش گفتیم حال یک رقم شده که بعضی وقتا هوششان میره یا بعضی وقتا هوششان میره، یعنی از وقتی که سکته کرده از مشکلات مغزیش هم چی شده، یعنی سکته مغزی کرده بوده ناشی از ناراحتی. باز مغزش بعضی وقتا خوب کار میکنه، بعضی وقتا خوب کار نمیکنه، یعنی برایشان میفهمانید بعضی وقتا سریع از یادش میره. حتی بعضی وقتا که ما خودمون در پیش میریم 7-8 بار از ما سوال میکنه که تو کی هستی، بچه کی هستی، چه رقم هستی.
حال مادر کلانتان در سویدن تحت معالجه قرار داره؟
تحت معالجه ما فقط وقتی که سکته کرد ما اونم وقت زنگ زدیم اورژانسی، آمبولانس آمد بی بی کلان ما را برد بیمارستان، یک 2 روز بستری کرد. بعد از او هیچ یک قرص یا یک داروی نداد که ما برشان بتیم. بعد از اون تا بال هیچ نوبت دکتر و چیزی داده نشده، یعنی داخل خانه است.
خب اقدام بعدی شما چیست؟
اقدام بعدیش فعلا ما خب اولین منفی است که ما گرفتیم. باز قانون کشور اروپایی است که باز 3 تا منفی که خوردید بعد از او حکم دیپورت به اجرا گذاشته میشه. باز ما فعلا چون 1 تا گرفتیم فعلا منتظر جواب دادگاه هستیم که جواب دوم بگیریم.
خواست شما از حکومت سویدن در این مورد چیست؟
ما فقط میخواهیم از دولت سویدن که افغانستان امن نیست، هیچ جای افغانستان امن نیست، نه کابل، نه مزار، نه دیگه و دیگهش، که حداقل همینقدر یک برگه آزادی داشته باشیم بتانیم مثل یک انسان در کشورشان زندگی کنیم. همینقدر آرزو رو داریم ما از اینا، خواستیم هم همینقدر.
محمد ازبکی نواسه بی بی خال ازبکی پیرترین زن پناهجوی افغان است که درخواست پناهجویش در سویدن رد شده است. و حالا هم شنوندگان گرامی بیایید پیام های بعضی از شنوندگان رادیو آزادی را در مورد ازدحام شهرها بشنویم.
از پیام های شما.
ما یک باشنده کابل هستم، فعلا در سایه مکران بود و باش میکنیم. بوی از تعفن است، از جهت همی قربانی امیر با تمام هموطنهای خود ما خواهش میکنم که در همی رس همی گپ توجه داشته باشند. چرا تفلاس مریض میشن، سیاسر است مریض میشن. خود ما امرای همی بوی بسیار یک اساسیت بد داریم. امیر بسیار زیاد خواهش میکنم از هم هموطنهایم که امیر توجه کنند امیر است.
نظر ما این است که باید هر جای جای معین داره، باید یک جای کنده شود در جای بسیار دور از شهر و بازار باز در اوجه گود دفن شود که باعث مرض نشد، بر مردم ضررش نرسن و این کار باعث مرض است. این واضح که ثواب کنن چیز کنن باعث گناه میشن که مردم مریض میشن، باعث آزار مردم اذیت مردم نشوند. باید
شنوندگان گرامی، در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 1:30 است. توجه کنید به سرخط خبرها از ستار فروخ.
معاون دوم رئیس جمهوری افغانستان میگوید بی سوادی هنوز هم یک مشکل عمده در این کشور است. محمد سرور دانش که امروز در مراسم به پیشواز از روز جهانی سواد در کابل صحبت میکرد، اما گفت حکومت برای محو بی سوادی اقدامات مؤثر را روی دست دارد. مقام های اروزگان می گویند در عملیات نظامی در این ولایت حداقل 45 تن از طالبان کشته شدند. وزارت داخلی افغانستان از کشته شدن 11 تن از افراد وابسته به داعش در ولایت ننگرهار خبر می دهد. جرمنی از توافق ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه با فرستادن قوای حافظ صلح سازمان ملل متحد به شرق اوکراین استقبال کرد. و ایالات متحده آمریکا احتمالاً ماه آینده دریابد که ایران توافق هسته‌ای سال 2015 را نقض کرده است. اما نیکی هیلی سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد گفت این به معنای خروج واشنگتن از این توافقنامه نیست.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، برنامه های رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و از رادیو آشنا صدای آمریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج به نشر می‌رسند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه دهیم و حالا هم توجه کنید به برنامه هفتهوار کاروان زهر.
کاروان زهر.
سلام خدمت شنونده های رادیو آزادی، با برنامه کاروان زهر با میزبانی ما فرشتاندا خوش آمدین. ابتدا خبرها را از ارسلان مرسلین میشنوید.
پلیس مبارزه علیه مواد مخدر در 6 روز گذشته 70 تن را در پیوند به قاچاق و فروش مواد مخدر بازداشت کرد. مهدی کاظمی سخنگوی معاونت مبارزه علیه مواد مخدر وزارت امور داخله به رادیو آزادی گفت که این 70 تن در جریان عملیات پلیس خاص مبارزه علیه مواد مخدر در چندین ولایت همراه با 2 تن مواد مخدر بازداشت شدند. آقای کاظمی می گوید با توجه به اینکه فصل جاری سال زمان تولید مواد مخدر است، نیروهای آنان نیز تمرکزشان بالای تخریب کارخانه ها و دستگیری قاچاقبران را متمرکز ساختند که برای جمع‌آوری مواد مخدر تولید شده به افغانستان آمدند.
ما در این هفته نزدیک به 70 نفر در سیشار ولایت افغانستان دستگیر کردیم. نزدیک به 2 تن مواد مخدر کشف ساختیم. فعلا ما در فصل تولید مواد مخدر هستیم، یعنی قاچاق به او اندازه نیست. وقتی که تولید انجام شد در 2 فصل اخیر سال، 6 ماه آخر سال، قاچاق افزایش پیدا میکنه. ما فوکس ما روی 6 ماه آخر سال است. ما بتونیم دستاوردهای در زمینه کشف ذات مواد مخدر و دستگیری قاچاقبران افزایش.
وزارت مبارزه علیه مواد مخدر از افزایش قاچاق مواد مخدر از طریق میدان هوایی کابل به بیرون از کشور خبر میدهد. حنیف دانشیار سخنگوی وزارت مبارزه علیه مواد مخدر بر رادیو آزادی گفت به دلیل افزایش کنترل نیروهای خاص مبارزه علیه مواد مخدر بر سرحدات کشور، قاچاقبران راه‌ها و طریقه‌های قاچاق مواد مخدر را تغییر دادند و اکنون آنان میدان‌های هوایی کشور را جهت قاچاق مواد مخدر به کشورهای خارجی انتخاب کردند. به گفته آقای دانشیار، تنها در این هفته آنان دو قاچاقبر مواد مخدر را هنگام قاچاق 2 کیلوگرم مواد مخدر از طریق میدان هوایی حامد کرزی به کشور هندوستان بازداشت کردند.
در میدان هوایی کابل دو نفر قاچاقبر دستگیر شد از طریق پلیس مبارزه با مواد مخدر و بیشترین دستگیری ها را هم ما در میدان هوایی کابل داریم و نسبت به دیگر میدان هوایی های افغانستان بیشترین قاچاق هم محسوس شده در میدان هوایی کابل.
این در حالی است که بر اساس معلومات مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه مواد مخدر تنها در ماه اسد امسال 60 قضیه قاچاق با مسئولیت 59 تن به شمول یک ایرانی به این مرکز مواصلت ورزید که تحقیقات در رابطه با آن آغاز شده است. از سوی دیگر 200 تن معتاد به مواد مخدر پس از معالجه در شفاخانه 1000 بستر تداوی معتادین در کابل خارج شدند. شاپور یوسف رئیس کاهش تقاضای وزارت صحت عامه به رادیو آزادی گفت که این 200 تن به انواع مختلف مواد مخدر معتاد بودند که پس از تداوی 3 ماه صحتیاب شدند و به روز چهارشنبه خارج شدند. به گفته آقای یوسف شمار از این معتادین جهت فراگیری حرفه به مرکز امید معرفی شدند.
از ارسلان مرسلین جهان سپاس. در برنامه کاروان زهر این هفته این مطالب را می شنوید. حکومت افغانستان می خواهد که جهت مبارزه جدی و مشترک علیه مواد مخدر یک استراتژی منطقوی را ایجاد نماید. وزارت صحت عامه افغانستان می گوید نزدیک به 50% بیماران HIV یا ایدز را در کشور معتادین مواد مخدر تشکیل می دهد. و همچنان می شنوید که قماندان امنی ولایت بامیان می گوید آنان برای کشف و ضبط مواد مخدر در این ولایت وسایل لازم و پیشرفته در اختیار ندارند. و همچنان می شنوید که شعیب حسیب در اداره دولتی به عنوان مدیر کار می کرد و عضو یک خانواده ثروتمند بود. هرچند شعیب حسیب دارای تحصیلات عالی بود اما از 6 ماه بدین سو وی به پدر معتاد شده است. و همچنان در اخیر برنامه درامه ایرانی است که در این مورد تهیه شده با هم یک جا می شنوید. شما صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. حکومت افغانستان می خواهد که جهت مبارزه جدی و مشترک علیه مواد مخدر یک استراتژی منطقوی را ایجاد نماید. مسئولان وزارت مبارزه علیه مواد مخدر می گویند یک طرح در رابطه به این استراتژی نیز تدوین شده که به نشست کارشناسان 12 کشور در کابل پیشکش خواهد شد. کارشناسان به این باورند که اگر این استراتژی منطقوی به گونه درست آن عملی شود، کشت تریاک و قاچاق مواد مخدر تا حد کنترل خواهد شد. عبادالله هنانزای گزارش را در این مورد تهیه کرده که آن را عفیفه ثاقب ارائه می کند.
وزارت مبارزه علیه مواد مخدر افغانستان می گوید کار روی یک استراتژی منطقوی به سطح کشورهای منطقه را جهت مبارزه جدی علیه مواد مخدر آغاز کرده است. جاوید احمد قایم، معین پالیسی و استراتژی وزارت مبارزه علیه مواد مخدر، به روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت طرح این استراتژی تدوین شده و تا یک ماه دیگر به نشست مشترک کارشناسان کشورهای منطقه در کابل ارائه خواهد شد. با گفته قایم در این نشست با شمول نماینده افغانستان، کارشناسان 12 کشور منطقه اشتراک خواهد کرد.
در سطح دیپلماتیک میان کشورهای منطقه این درک وجود دارد که به همچو استراتژی نیاز است. در عموم دیدگاه این استراتژی این است که در مبارزه با مواد مخدر هماهنگی با وجود آید، به ویژه میان کشورهای همسایه، تا این کشورها فعالیت‌هایشان را با هم هماهنگ سازند. موضوع مهم دیگر این است که میان کشورهای همسایه اعتماد با وجود آید.
بیش از این، رئیس جمهور افغانستان گفته است که در مسئله مواد مخدر دست کشورهای همسایه نیز دخیل است و بدون همکاری آنان مبارزه با مواد مخدر نیز موفق شدن نمی تواند. به همین دلیل حکومت افغانستان خواستار آن شد تا در استراتژی جدید آمریکا برای جنوب آسیا به مبارزه علیه مواد مخدر نیز جا داده شود. اما مقام‌های آمریکایی مبارزه با مواد مخدر را مسئولیت حکومت افغانستان خواندند. به گفته آقای قایم، هرچند در گذشته نیز در رابطه به همکاری های منطقه در مبارزه علیه مواد مخدر طرح و میکانیزم های وجود داشت، اما استراتژی مشخص و منظمی که بتواند منجر به هماهنگی و اعتماد میان کشورهای منطقه شود وجود نداشت. اینکه طرح استراتژی منطقوی مبارزه علیه مواد مخدر تا چه حد مؤثر و عملی خواهد بود، در این رابطه از محمد ظفر معین پیشین وزارت مبارزه علیه مواد مخدر پرسیدیم.
کار مشترک با کشورهای منطقه و یا هم طرح مشترک استراتژی می تواند در مبارزه علیه مواد مخدر مؤثر باشد، اما مشروط بر این که کشورهای منطقه نیز چنین اراده داشته باشند. در گذشته نیز چنین تعهدات صورت گرفته اما عملی نشده است، یا این که کشورها نخواستند و یا هم حکومت ما مشکل داشته است.
محمد ظفر به این باور است که کشت گسترده کوکنار در افغانستان، ناامنی و سرحدات باز با کشورهای همسایه زمینه تولید و قاچاق مواد مخدر را فراهم ساخته است. آقای ظفر می گوید تا زمانی که جامعه جهانی به ویژه کشورهای همسایه افغانستان در مبارزه علیه مواد مخدر صادق نباشند، تلاش های حکومت افغانستان به تنهایی نتیجه نخواهد داد.
کاروان زهر
برنامه اختصاصی رادیو آزادی که تمامی ابعاد مواد مخدر، کشت، تولید، قاچاق و استعمال آن را به بحث می‌گیرد. کاروان زهر
یکشنبه ها ساعت 1:30 الی 2 بعد از ظهر، تکرار آن چهارشنبه ها ساعت 1:30 الی 2 بعد از ظهر.
خب، گزارش را یک جا با هم شنیدیم. حالا میشنویم که وزارت صحت عامه افغانستان میگوید نزدیک به 50% بیماران HIV یا ایدز را در کشور معتادین مواد مخدر تشکیل میدهند. ثمرالدین زازای مشاور بخش کنترل ایدز در وزارت صحت عامه به رادیو آزادی گفت 2290 بیمار مبتلا به ایدز نزد آنان ثبت شدند، که از این میان 962 تن این بیماران قبلا به مواد مخدر معتاد بودند و با استفاده از سرنج مواد مخدر استفاده میکردند. از سوی دیگر یک جوان معتاد به مواد مخدر که از یک سال به این سو به ویروس HIV مبتلا است میگوید که برخورد در جامعه با وی خوب نیست و نزدیکانش با وی به دیده حقارت مینگرند. عباد الله هننزای گزارش را در این مورد تهیه کرده که آن را آرزو قیاسی ارائه می کند.
افغانستان کشور است که بیشترین کوکنار جهان در آن کشت می شود و نزدیک به 3.5 میلیون تن در این کشور به مواد مخدر معتادند. اما این تنها مواد مخدر نیست که هزاران تن از باشندگان این کشور به ویژه جوانان را با تهدید مرگ روبرو کرده، بلکه مبتلا شدن معتادین مواد مخدر به بیماری ایدز نیز سبب شده است تا در جامعه با آنان به چشم حقارت نگریسته شود.
تقریباً 20-21 سال میشه که دیگه عمل گرفته است.
شخص معتاد به مواد مخدر که از 20 سال به این سو از مواد مخدر استفاده می کرد، حالا از یک سال به این سو تحت تداوی قرار دارد. هرچند وی از گرفتن نامش خودداری می کند، اما با صدای گیرا و لرزان از چگونگی مبتلا شدنش به مریضی ایدز به ما می گوید.
ما تقریبا 3 سال میشه تزریق افتادم، یعنی پیچکاری میکنم. همین پیچکاری باعث برای مرمان مریضی HIV را آورد، که HIV هم خیلی مرض خطرناک است.
این مریض که حالا در مرکز تداوی معتادین ابن سینا بستری است میگوید هرچند در مقایسه به گذشته حالش بهتر شده است، اما از یک سال به این سو فرزندان و اعضای خانواده اش را ندیده است. به گفته ای وی، اعضای خانواده اش از مبتلا شدن وی به ایدز خبر ندارند. این جوان میگوید که در جامعه با مریضان مبتلا به ایدز برخورد نادرست صورت میگیرد و مردم با آنان به دیده حقارت مینگرد.
طور برخورد میکنم که به حساب ما را یک بلا جور کردن. مریض کدیمان نمیشینه، دکتر کدیمان نمیشینه، کسی از پلی ماتیل نمیشه که چای بیداره. تو فکر که یک نفر که آدم برخورد بد میکنه چقدر ناراحت میشه، چی برسه که تو در جامعه باش هیچ کس تو را به حساب قبول نکنه، تو چرا خنیس پیدا میکنه. یعنی هیچ چیز داری کاش که من زنده نمیشه. خب وقتی که هیچ کس با آدم رابطه نداشته باشه، گپ نزنه، سخن نکنه، این واجه مجبور آرزوی مرگ میکنه.
در حال حاضر 25 مرکز تداوی ایدز در سراسر کشور فعالیت دارد و به گفته مسئولان آنان تلاش می کنند که تعداد این مراکز را بیشتر سازند. مرکز تداوی معتادین ابن سینا یکی از این مراکز است که در حال حاضر 13 شخص مبتلا به ایدز در آن بستری‌اند. واحد الله کوشان معاون این مرکز می گوید
هنگامی که یک شخص معتاد نزد ما آورده می شود یک بار ویرامایی نمی کنیم، با ویژه معتادینی که با استفاده از سرنج مواد مخدر تزریق می کنند. هرگاه ثابت شود که شخص به ایدز مبتلا است ویرا بستری می سازیم و تدابیر ویژه تری برای شوی دست می گیریم.
بسترو دیهمدی پمنسک بسترو خاص تدابیر ارت نیسو.
به اساس ارقام ارائه شده از سوی وزارت صحت عامه افغانستان، تا حالا 2290 واقعه مثبت ایدز در کشور ثبت شده است که 25% آنان را زنان و 75% آن را نیز مردان تشکیل می دهد. سمرالدین زازی مشاور بخش کنترل ایدز در وزارت صحت عامه می گوید 50% مبتلایان به ایدز معتادینی اند که با استفاده از سرنج مواد مخدر را به بدنشان تزریق می کنند.
جمعا در سراسر کشور 2290 تن که به بیماری ایدز مبتلا نزد ما ثبت شدند، اما به اساس تخمین اداره UNAIDS سازمان ملل در کل 6700 تن در افغانستان به ایدز مبتلا هستند. از جمله 2290 که نزد ما ثبت هستند، 962 آن کسانی هستند که با استفاده از سرنج مواد مخدر را به بدنشان تزریق می کردند.
وزارت صحت عامه در رابطه با وجود ویروس HIV در کشور ابراز نگرانی کرده می گوید که برنامه های تازه ای را جهت کاهش گسترش این ویروس روی دست دارند. وزارت صحت عامه از گسترش سری این ویروس در زندان های کشور نیز خبر می دهد و می گوید که در کنار آن موارد زیادی از بیماری توبرکولوز نیز در این زندان ها تشخیص شده است. بر بنیاد گفته های دکتران، ویروس HIV از طریق روابط جنسی، خون، شیر مادر، ماشین ریش و استفاده مشترک از تیغ از شخص مریض به دیگر اشخاص سرایت می کند. بر علاوه آن، در صورت ابتلای مادر به ویروس HIV، کودک در بطن مادر نیز به این بیماری مبتلا شده می تواند.
رادیو آزادی را روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 می شنوید. حالا می شنوید که قماندان امنی ولایت بامیان می گوید آنان برای کشف و ضبط مواد مخدر در این ولایت وسایل لازم و پیشرفته را در اختیار ندارند. همکار ما غلام عباس نادری با سمونمل نقیب الله قماندان پلیس خاص مبارزه علیه مواد مخدر مصاحبه را انجام داده و در نخست از وی در رابطه با دستاوردهای دو سال گذشته آنان پرسیده است.
دوست عزیز، مدیریت مبارزه با مواد مخدر بامیان در سال 1395 به تعداد 22 قضیه گرفتاری قاچاقبران مواد مخدر از جمله دستاوردهای این مدیریت می باشد که از جمله مقدار 485 کیلوگرم تریاک و مقدار 850 گرم هیروئین به دست پلیس مبارزه با مواد مخدر افتاده و در پیوند به قضایا تعداد 23 نفر قاچاقبران و خرده فروشان دستگیر و پنجه قانون سپرده شدند.
در طول فعالیت های شما زیادتر با چه مشکلات و چالش های روبرو شد؟
در طول مبارزه با مواد مخدر خود چالش ها زیاد است. عمده شنمیست که ما از نگاه تجهیزات وسایل کمبود داریم. تشکیل پلیس مدیریت مبارزه علیه مواد مخدر تقریبا دو ماه میشه که از تیپ بی که تعداد پرسنل ما 35 نفر بود به تیپ سی آوردن که حال فعلا 10 نفر پرسنل داریم. نمیتونیم درست دقیق مبارزه بکنیم و 7 ولسوالی و ولایت تحت پوش خود قرار بدیم.
وضعیت قاچاق مواد مخدر در ولایت چطور است؟
یک تعداد خورده فروش هایی که از کابل انتقال میتن، از زیر پل سوخته انتقال میتن، قراره که ما اطلاع داریم و همین ساحه تحت پوش ما قرار داره و همکارا برای ما گزارش میتن. این تو قاچاق عمده در بامیان وجود نداره.
رئیس مبارزه با مواد مخدر میگفت دلیلی که زیادتر معتادین در ورس وجود داره است که ورس و بعضی نقاط ولایت بامیان ترانزیت مواد مخدر است. آیا شما نظر تکذیب میکنید؟
بله، در ولسوالی ورس از مسیرهای شهرستان که مربوط ولایت دایکندی میشه و بیسود از او طریق مواد داخل ولسوالی ورس میشه، قرار که ما اطلاع داریم. از این مسیر ولایت بامیان که چون تلاشی ها زیاد است، پست های امنیتی تلاشی جدی میکنن، از این مسیر اگر برای بسیار کم.
با وجودی که قاچاق مواد مخدر در سطح ولایت بامیان وجود داره و تشکیل شما کم شده که شما خود شما گفتین، فکر میکنید که بتونید مثلا با این موزل مبارزه کنید؟
ما کوشش های خود میکنیم که مطابق اونمو تشکیل تی پی بی با فعالیت های خود ادامه بدیم و قاچاق برای مواد مخدر که در هر کنج و کنار این ولایت قرار داشته باشه و به ما اطلاع برسه بریم دستگیر بکنیم و به پنجه قانون بسپاریم. چون ولایت امن است، کسی با ما نمیتونه مسلحانه حرکت کنه، ما با ده نفرم میتونیم امو وظایف خود اجرا کنیم.
بیشتر قاچاقبران مواد مخدر کسایی هستند که با مقامات با نفوذ و زورمندان رابطه دارند. آیا در طول فعالیت های شما زورمندان مداخله کردن در کار شما یا مشکل تراشی کردن در فعالیت های شما؟
تا امروز همچون قضایی نداشتیم و ایتو یکی از مقامات تا بالا بر ما تماس نگرفته که فلانی قضیه چطور میشه یا ایتو میشه. هیچ کدام قضیه به این شکل ما نداریم.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
حالا می شنوید که شعیب حسیب در یک اداره دولتی به عنوان مدیر کار می کرد و عضو یک خانواده ثروتمند بود. هرچند شعیب حسیب دارای تحصیلات عالی بود و امضای وی در سفارتخانه های خارجی نیز اعتبار داشت، اما از 6 ماه به این سو وی به پودر معتاد شده است. اینکه چرا وی به مواد مخدر معتاد شده، این همه را از خود وی می شنویم.
من در ایران معتاد شدم. مواد تهران یک تلخی خیلی زیاد بر ما. یک رفیق من سر ساختمان افتید پایین، 2 ساعت 2.5 ساعت یکی سر ساختمان آمد پایین، نسیخا بند مونده بود، هیچ کس کمک نکرد، گفت میگه بیل که افغانیست. باز ما خودم جنازه از ویرا از این سیخا کشیدم بیرون. بیمارستان که بردم بیمارستان تحویل نمیگیره، میگه افغانیست غیر قانونیست، کارت نداره، قامت نداره. با مشابهش که آمدم اتاق پکنیک بود، سیخ عزیز بود، من خیلی سنو سیخا سعی میکردم، سنو لباساش سعی میکردم. خیلی شب سخت بود، هم گریه میکردم هم ششتم. از همون شب ما شروع کردم به کشیدن مواد و از این که صبح شد دیدن که کل بدنم درد میکرد، یک عصبانی بود، هر کسی که گپ میزد یا صدا میکرد خیلی ناراحت بودم. تا یک هفته ما هر شب صبح مخد میکشیدم. اول ماه بود من دیگه بلند شدم اومدم افغانستان. وقتی سر مرز رسیدم این وطن خدا دیدم خوان خیلی جگر خون شدم، خیلی زیاد. خانم اگه خبر شده بود که تو معتاد شده، باز من دیدم خانواده کلگی جمع شد، من را گفت که تو چرا معتاد شدی؟ من گفتم من یک کاری بود که من تو یک راه اشتباه رفتم. وای تو چطور اشتباه بود که تو رفتی برای کار کردن و پس اومدی معتاد؟ با برادر کلانم چیز کرد، ما اومدم شب خونه خدا بیستر کردم. همین دردآورش همین بود که من از خاک ایران برای خاک خود داخل می شدم، دیدم آدم های سالم خدا کسایی کردن یک معتاد بود. ما از این خاک سالم رفتیم معتاد برگشتیم، 20 دقیقه سر خاک خود استاده بودیم گریه کرد. اما به خداوند برای من مرگ نداد. هر کس به چشم یک معتاد سعی می کرد بین خودش می گفت می گفت کاکا معتاد شد. ای از دست خودم شد که من به این خط برم و این مواد مخدر روی بیارم، یه از دست خودم شد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید. شما صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. حالا میشنوید که هرچند بریاله حسیج نوع مواد مخدر استفاده نمی کند، اما همانند معتادین لباس می پوشد، همانند معتادین رفتار می کند و بعد از این به محل تجمع معتادین مواد مخدر می رود. این که هدف بریاله از این کار چی است و در عقب این عمل بریاله چی نهفته است، این همه را در درامه میشنویم که محمد عیاض ترنک آن را تهیه کرده است.
بریالای خودت بیایجا
سیب این آمدم
امر کنی سیب یک وظیفه برات میکنم انجام دادم میتونی یا نی؟
چرا نی کمانده سیب
بردو دیگه گای با پودریا نشست برخواست داشتی؟
نی والا سیب چطور پرسان کردی؟
ظاهرن بیخی پودری معلوم میشی، به همین خاطر این وظیفه را به تو مسپارم.
امر کنی کماندان سیب. ای چی وظیفه است؟
کالای چرکه با پوش از خود پودری جور کو، فهمیدی؟ یعنی که کوشش کو که بیخی مثل پودری آماره باشی.
خوشیز باز چی کنم؟
باز بجای بودوباش و معتادین برو ببی که پودری ها پودر از کجا میخرن.
بس کماندان زید ای کار برمه بان، خزانه شبر پیدا میکنم. اما این کار تنها چطور انجام بدم؟ تشویش نکن، تنها نیستی. تو به اونجا برو، از پشت سر چند سرباز پلیس تو رو تعقیب میکنن. باش قمانداز، دیگه بر ما بانش. برو زود خداوادکو. اما متوجه بازی که کسی سرت نفهمه که تمام پلانای ما رو خراب خود کردی. من میگم بیغم باش قمانداز.
بادار کدام پوری موری نداری؟ از صفحه ترهی دود نکدیم، تکت تکستم جانم سوخ داره، در بدر شدیم.
بیا بیا جوان، نه اینجا بیشی بیا.
تو جیبای تا بپال، غار گرگ بی استخان نمی باشه، ایقا پیدا خواهد شد که خمار ما رو بشگنانه.
ما بخیل نیستم، اگه پیشم پودر می بود صدقه سرت می کدم.
بادر تو برم نابلد معلوم میشی، تا حال دپره ما ندیده بودمت.
نه وزیران من را کشیدن، در این شار نابلد هستم، اولین دفیز که اینجا آمده مود جوان.
چرا جایای فروش دوا برات معلوم نیست؟
های های ایران چی جای خوبه بود، در 5 دقیقه پولر فراوان پیدا میکردی، اما در اینجا پشت یک پوری چشمت نبرایه.
حالا چی کنه، من دیگه ایت صبر کده نمیتونم، در گرفتم.
برای ما خود در اینجا جای فروشنده معلوم نیست و جوان، تو خود اینجا وقت زیاد تر کردی، تو پیشو من پشتت میایم.
من خوالا اگه یک رو بداشته باشم، کل روز سر دوکانایم گشتیم گشتیم گشتیم، آخر ده افغانی پیدا کردیم، بگه گوشت خوب شوه.
همراه کیستی که اقا خوار و زار استی؟ پس تو مرا بجای فروش پودر برسان، باز یک لاری پودر ازم بخوای، من که همراهیت باشم، هیچ تشویش پیسه را نکو فامیدی؟
راستی تو پیسه داری؟ اما تو خزمه که در کم خرچ معلوم میشی و کالایتون چیر چیر است؟
نشنیدی که میگن گنگ در ویرانه است؟ اینا پیسه را جایت
کوه اینا. این پیسه خو یک مای باره بس است، پس منتظر چیستی؟ یا که پودر بخریم دیگه بریم.
تو برو که من یک رگ بزنم زود پشتت میایم. تو باش که من به قماندان یک پیام روان کنم که ما به طرف هدف در حرکت هستیم.
سلام بودار، قن مانده نباشی.
سلام علیکم، خوب هستی؟
بخیر آمدی نردی جان، بخیر آمدی.
سبور جان زنده باشی، دوا بده بچش که به خدا خراب خراب هستیم که بیخی دیگم توم توی چوصله نمانده. بیاد دیگه
دوا خمیتمه تینی بیاده بگه کیز بودار قن.
نه ترسی بچه کوکایم هست.
وای سوز بچهش، این چی رقم باشه کوکوی تزگیره؟ این 5 سال خود این ما امراید ندیده بودم ایش غیر حاله.
این نو از ایران آمده، فقط دندیوال فکرش کن که مثل ما واره. خوال زود بده که خمار خمار ازدیم بیخی.
خب بگو چند پوری؟
10 پوری بده.
چند؟ 10 پوری؟ از که اخفت را این خرابات شروع کردی؟ بازم خزانت پیدا کردی یا چطور؟
خزانه کجاست بابا؟ کلش از برکت نمی بچه کاکای ماست. حال وقت پودر 50 روپیه خلاص شد، حال کیف خود کردیم کیف.
خواه مرا پیسه شپش کنید
بچه کاکا، بکش پیسه را.
چند میشن؟
2500.
این من بیادر بگی 2500 حسابشم کوک پور است.
خواه سید اینه ما دیگه سازشش همیشه ما تندیوالای خرابات تبیر کنه ما تو خرچ کنه. ما
بیا بچه کاکا، حال خود جای دیدی دیگه، خوب نشانیش که کس پیشت غلط نشه. در این چهار اطرافت که میبینی از این کده ساقی مشهور و کلان نیست دیگه.
دیگه پودرم داری؟
ای بابا بنده خدا، هرچی خود که بخوایی پیش ما هست، تنها پودر نی، از شیشه گرفته تا چرس تا بنگ تا هرچی که نشبه بخوایی نوکرت در خدمتت هست.
شور نخورین، دستتون رو بلند بگیرین.
این راز کجا شده؟
صبور، از جای تکان نخوری، من پلیس هستم، داخل تهمتو بازمان.
بچه ها دستاشو رو بسته کنین، خودشو تمام مواد مخدرش در موتر بالا کنین.
بچه سمسه
خوب شنونده های عزیز، این بود داشته های امروز برنامه کاروان زهر. تا هفته آینده که باز هم در خدمت شما قرار می گیریم. الله حافظ و ناصرتان.
رادیو آزادی.